مقایسه کردن کودکان با یکدیگر کاری درست نیست و چه عواقبی میتواند در پی داشته باشد. ایجاد خشم در کودک یکی از دلایلی است که مقایسه باعث آن میشود. وقتی برایشان مشخص میشود که به اندازه کافی خوب نیستند، نه تنها حس تلخی و ناراحتی نسبت به شما پیدا میکنند، بلکه نسبت به آن خواهر و برادر و یا دوست هم همین حس ناراحتی و عصبانیت در آنها ایجاد میشود. بنابراین عاقلانه است که فرزندتان را به طریق مثبت هم با دیگران مقایسه نکنید. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه میشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه دکتر مهدی اسماعیل تبار را.
به نظرم پدر مادر خودشون مشکل دارن، زندگی نکرده خودشون رو توی نوجوانی و دانش آموزی و دوران مدرسه به خاطر میارن. هر اتفاقی که برای خودشون نیفتاد میخوان توی زندگی دانش آموزشون، دخترشون، پسرشون اتفاق بیفته. بعد هم از یه پسر بچه، دختر بچه 14-15 ساله به اندازه یه آدم 27-28 ساله انتظار دارن. کلن هم که ناف بچه ها رو که زدن باید پزشک بشن یا مهندس، یعنی اصلا ما رشته دیگه نداریم، کار دیگه نداریم. تو تعریفمون از این که اصلا دانش آموز خوب کیه مسئله داریم. یعنی اشکال اول اینه که من پدر، من مادر اصلا خودم نمیدونم که خب دانش آموز خوب یعنی چی، نوجوان درجه یک یعنی چی. بعد فرض کنیم من مثلا خودم تو زندگی مشکل داشتم با پدرم، با مادرم، توی آرزوام، تو اتاق فکر، طبیعیه که بچه‌مو درک نمی‌کنم، طبیعیه که دخترمو با پسرم، دختر پسرمو با پسر و دختر همسایه مقایسه میکنم. پیروز یه نفری که بچه توی اتاق مشاوره میگفت بابا مامان من برای دختر پسر فامیل به غایت پدر مادر مهربونی هست، اما برای ما این ناپدری و نامادری هست. یعنی برای همه یک آدم فوق‌العاده اکتیو با انرژی مثبت، حس خوب، و وقتی میاد تو خونه تو مادرزاد تنبلی، تو بی‌عرضه‌ای، تو توان نداری. نگاه کن کبرا خانم رو، دو تا بچه داره که از 6-7 سالگی این مرحوم پروفسور حسابی درس میخونن، آینده هم معلومه یه ابو علی سینا یه چیزی از توشون در میاد. خب این نگاهه غلطه و لطمه میزنه. خیلی بده که من ندونم کاری که دارم میکنم به نفع بچه‌م یا به ضرر بچه‌م. پدر مادرها سواد لازم برای تربیت بچه‌هاشون رو ندارن و همجور که توی جامعه اشکال ایراد اگه داره به بزرگترها برمیگرده در مقایسه با خود خانواده. ارتباط بچه‌ها با بزرگترها توی شرایطی که قبل بلوغ و بعد بلوغه، این همه ورودی اطلاعات داره. خب من چون پدرم، اون جایگاه پدری باعث میشه که یک جوری حجمه وارد کنم. من چون رئیسم، چون مدیرم، چون بالا دستم، کسی نمیتونه به من ایراد بگیره. در حالی که من الان دارم لجبازی رو تو بچه ها میبینم. ریشه این لجبازی کجاست؟ چه کسی برای بچه ها این میلیون تومن موبایل فلان میخره؟ چه کسی این همه نامتوازنه؟ اصلا دانش آموز خوب یعنی چی؟ شما من بگو دختر یا پسر خوب ایرانی یعنی چی؟ یعنی کسی که رتبه تک رقمی بیاره. تو باید بگی دخترم به همون اندازه برای من پیشرفت ذهنی مهمه که پیشرفت جسمی. تو باید بتونی خود دفاع کنی. مهم اینه که تو یک زن و یا مرد قوی بار بیای، تو یک مادر یا یک پدر بالقوه بار بیای.
همچنین انتظار و توقع بیش از حد از کودکان و مقایسه آنها با دوستان و همسالان در زمینه‌های گوناگون یکی از علت‌های دروغگویی محسوب می‌شود. والدینی که انتظارات بیش از حد توان و استعداد کودکان داشته باشند و آنان را زیر فشار قرار دهند، کودکان را به دروغگویی وامی دارند. والدین باید توجه داشته باشند که مقایسه کردن بچه‌ها در هر سن کار غلطی است که سبب خود کمبینی کودک شده و سرخوردگی ایجاد می کند و این باعث می شود کودک برای فرار از مقایسه شدن در حقیقت از والدینش فرار کند که بعضن خطرات جبران ناپذیری را در پی دارد. دوستان عزیز، والدین باید بدانند مقایسه فرزندشان با فرزندان دوست و آشنا شکاف عمیق بین آنها با وجود می آورد. این شکاف باعث ایجاد حس حسادت و کینه می شود، حسی که ممکن است در آینده و در موقعیت‌های متفاوت اتفاقات ناخوشایندی را رقم بزند. همچنین فرزندانی که همواره در حال مقایسه شدن هستند، احساس حقارت، کوچک بودن و بی‌ارزشی می‌کنند و روحیه‌شان را برای انجام وظایف و یاد گرفتن کارهای جدید از دست می‌دهند. والدین وقت نقاط ضعف و اشتباه‌های فرزندشان را زیر ذره‌بین قرار می‌دهند و پیوسته ناتوانی‌های او را گوش زد و آنها را با دیگران مقایسه کنند، غرورشان را جریحه‌دار می‌کنند. ایجاد استرس در فرزندان یکی دیگر از نتایج منفی مقایسه است، چرا که مقایسه مداوم فرزندان باعث می شود او در مقابل همسالان خود بار سنگینی روی دوش خود احساس کند. مقایسه فرزندان در آنها استرس ایجاد می کند و باعث ناراحتی و گوشه‌گیریشان می شود. بعضی از والدین معتقدند با گفتن خوبی دیگران نزد فرزندشان او وادار می شود رفتارش را اصلاح کند، در حالی که این تصور غلطی است. شاید تعجب کنید وقتی بفهمید که خاطرات این مقایسه ها تا چه مدت می تواند در ذهن فرزندتان بماند. دوستان عزیز، بنابراین در نتیجه عادت نادرست برخی از والدین و با وجود عشقی که با فرزندشان دارند، مقایسه کردن فرزندشان به سادگی بزرگترین آسیب ها را به او وارد می کند. یکی از مهمترین وظایف والدین تقویت عزت نفس در فرزند و سوق دادن او به سمت استقلال است. اما متاسفانه برخی از والدین می‌خواهند کمبودها و آرزوهای خود را در فرزندان خود به واقعیت تبدیل کنند و باعث بیماری آنها می‌شوند. لازم است همواره پدر و مادرها نکات را به خود یادآوری کنند. یکی از این نکات این است که فرزندان شما ملک و دارایی شما نیستند. آنها اضافی و مزاحم نیستند، بلکه حاصل عشق خداوندی و عشق پدر و مادر هستند. پدر و مادر حق هیچ شکایتی از به دنیا آمدن هیچ فرزندی را ندارند. هر کدام از فرزندان شما وجود منحصر به فرد دارد و قرار نیست همه فرزندان شبیه یکدیگر یا شبیه دیگران باشند. همچنین قرار نیست تا ابد فرزندان در کنار شما و با اصول شما زندگی کنند. همچنین والدین در مقابل سلامتی فرزندان مسئول هستند. دوستان عزیز، بهتر است به جای مقایسه فرزند خود با دیگران، ابتدا پدر و مادرها بیاموزند که هیچگاه نمیتوان دو انسان را با هم مقایسه و یکی را بابت کاستی‌هایش در مقابل دیگری سرزنش کرد. هر انسانی را باید بر اساس شرایط رشد، فرهنگ، امکانات، استعدادها، توانایی‌ها و نسبت به گذشته خود او مقایسه کرد. این نکته مهم را بیاموزید و به فرزندان خود نیز آموزش دهید تا یاد بگیرند که به جای مقایسه خود با دیگران و رقابت با دیگران، خود را بیشتر بشناسند و برای آینده خود، برای رسیدن به بهترین ها بر اساس توانایی ها و استعدادهایشان هدف سازی کرده و وقت خود را برای انسان بهتر و موفق تر شدن صرف کنند، نه برای اینکه از دیگران بهتر شوند یا با آنها برابری کنند. یکی از رسالت‌های انسان پیشرفت است، اما نه پیشرفت نسبت به دیگران، بلکه پیشرفت در مسیر خود و متناسب با خود، یعنی هر روز بهتر از دیروز شدن. برای داشتن جامعه سالم نیاز به افراد سالم داریم. سلامت یک جامعه بستگی به سلامت افراد آن جامعه دارد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که پدر یا مادر بودن یک مسابقه نیست و لازم نیست به بقیه والدین نشان دهید که فرزندتان چقدر بهتر از بقیه است. بنابراین پیشنهاد می شود که پدر و مادرها و به طور کلی بزرگترها به جای مقایسه کردن فرزند خود با دیگران بر روش های جایگزین فکر کنند. روش هایی که نه تنها تأثیرات منفی ندارد که باعث رشد و پیشرفت آنها می شود. مثلا از تلاش فرزند خود قدردانی کنید، حتی اگر او پیشرفت چشمگیری نداشته باشد. این کار اعتماد به نفس فرزندان را افزایش می دهد. لازم است که فرزندان را به مقابله با ضعف‌هایشان تشویق کنید. اگر آنها نیاز به کمک دارند، حمایتشان کنید. توجه داشته باشید که والدین نباید از فرزندانشان انتظارات غیر واقع بینا نداشته باشد. و در آخر بی قید و شرط و فرزندانتان عشق بورزید. این کار کمک زیادی به پیشرفت آنها می کند. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی و شما را تا تقدیم برنامه دیگر به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده، بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با کاردار سفارت بریتانیا خواهان تعامل نیک، احترام متقابل و روابط واقع بینانه شد. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با کاردار سفارت انگلستان خواهان تعامل نیک، احترام متقابل و روابط واقع بینانه شد. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه حکومت طالبان از دیدار 16 فیر سفارت بریتانیا برای افغانستان با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان خبر داده و گفته است این دیدار که در کابل صورت گرفت روی موضوعات مختلف بحث و گفتگو شد. در آغاز دیکسون 16 فیر سفارت انگلستان از سفرش افغانستان اظهار خرسندی نموده، گفت با تحکیم امنیت و ثبات پس از دهه‌ها در افغانستان فرصت پیشرفت در بخش‌های تجارت، صحت و آموزش مساعد شده است و امیدوارم که روابط بین بریتانیا و افغانستان بهبود یابد. در این دیدار شازده فیر انگلستان افزود که تعهد امارت اسلامی برای تحکیم امنیت و ثبات در افغانستان قابل درک است و گام‌های برداشته شده برای من مواد مخدر مؤثر می باشد. همچنان متقی از موقف بریتانیا مبنی بر عدم حمایت از مخالفین مسلح علیه حکومت افغانستان قدردانی نموده، افزود که بریتانیا باید با اطمینان و جرأت به تعامل جلو آید. متقی با بیان این که امارت اسلامی تحریک مردمی است و سیاست تعامل و صلاحیت حکومت مسئول را دارد، افزود راه کرد در قبال امارت اسلامی نباید بر اساس گزارش های رسانه‌ای بلکه با در نظر داشت احترام متقابل، واقع بینانه و حقیقی انتخاب شود. وزیر خارجه حکومت طالبان همچنان در مورد حل مشکلات افغانهای مقیم بریتانیا و دسترسی به خواسته های سالم آنها اظهار امیدواری کرد که خدمات کنسولی در لندن آغاز شود تا افغانها با حقوق حقیقیش دست یابند. در اخیر پیرامون تداوم برگزاری چنین نشست‌ها تأکید صورت گرفته و روی موارد تعامل و همکاری‌های دو جانبه که دو کشور بتوانند در راستای آن گام‌های سازنده، مفید و مؤثر بردارند بحث همه جانبه کردند. این دیدار پس از اظهارات جو بایدن درباره افغانستان صورت گرفته و لندن تمایل دارد تا با حکومت طالبان روابطش را بیشتر و بهتر سازد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
همکاری ها و مشورت های متخصصین امور زراعت ایران در سکتور زراعت ولایت ننگرهار حائز اهمیت است. جزئیات را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
همکاری ها و مشورت های متخصصین امور کشاورزی ایران در سکتور زراعت ولایت ننگرهار خیلی مهم است. مسئولان میگوید جمهوری اسلامی ایران در بخش کشاورزی تجربه غنی دارد و در صورتی که از این تجربه در ولایت ننگرهار استفاده صورت گیرد، سکتور زراعت در این ولایت نیز خودکفا خواهد شد. مولوی عبدالستار محمد، رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار، در نشستی با مجید صادقی، دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد، گفت نیاز جدی برای همکاری و مشورت های متخصصین کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در سکتور زراعت این ولایت دیده می شود. و گفت جمهوری اسلامی ایران در سکتور کشاورزی تجارب غنی دارد و در صورت استفاده از این تجارب یک تحول جدی و مثبت در سکتور زراعت این ولایت به وجود خواهد آمد و توان خودکفایی را به دست خواهد آورد. رئیس زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار همچنان در این نشست خواستار همکاری های ایران در بخش های احیای مجدد جنگلات طبیعی، ترویج تخم های اصلاح شده، احداث دستگاه های تولید انرژی آفتابی و بادی، پرورش مرغ و ماهی و همچنان جلوگیری از امراض مختلف مواشی گردید. مولوی عبدالستار محمد افزود در صورتی که جمهوری اسلامی ایران در این مورد همکاری نماید، ما شاهد انقلاب کشاورزی در این ولایت خواهیم بود.
الحمدلله د ایران د کنسل سره زموږ مجلس شوشو، هغه د زراعت په ټولو بخشونو کې چې کوم ضرورتونه زموږ لپاره د مالدارۍ په بخش کې، د کرنیزو خدماتو، د ځنګلاتو په بخش کې، نو دوی خو موږ ته پوره ډاډ راکړه چې موږ انشاءالله د یو ګاونډي د یو مسلمان په حیث باندې تاسو سره خپله دغه همکاري جاري ساتو. نو دا خو ډېرې مهمې دي، ځکه چې ایران زموږ یو اسلامي ګاونډي ملک دی، او که وایي کې د رښتیانو انشاءالله چې دا ډېره ښه تمامېږي.
در این حال مجید صادقی دولت آبادی سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد با ابراز قدردانی گفت این نشست به منظور تعقیب سفر نماینده ویژه رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان و سفیر در کابل به شهر جلال آباد صورت میگیرد. وی گفت در ولایت ننګرهار در سکتور کشاورزی فرصت ها و ظرفیت های خوبی وجود دارد و جمهوری اسلامی ایران آماده است با توجه به درخواست مسئولان اداره ولایتی در بخش کشاورزی همکاری نماید. وی گفت رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت ننګرهار درخواست های همه جانبه را در بخش های مختلف سکتور کشاورزی مطرح نمود که از جانب جمهوری اسلامی ایران برایش وعده پیگیری و تطبیق عملی این پیشنهادات داده شد.
جلسه داشتم با جناب آقای مولوی عبدالستار محمد، رئیس حوزه زراعت در استان ننګرهار، و تو این جلسه با توجه به پتانسیل های زیادی که در این استان وجود داره در زمینه کشاورزی بحث و گفتگو شد تا بتونیم دامنه فعالیت های دو جانبه رو گسترش بدیم. خوشبختانه ننګرهار خب سرزمین حاصل خیزی است و بسیار هم خانه پرآبی داره. همین پتانسیل باعث میشه که بتونیم در زمینه های مربوط به کشاورزی، زراعت و باغداری همکاری خوبی بین دو تا کشور برقرار کنیم. پیشنهاد داده شد که بتونیم از طرف جمهوری اسلامی در اصلاح نباتات و بذور کشاورزی کمک های اگه لازم باشه صورت بگیره. همچنین در زمینه پرورش ماهی و آموزش های مربوط به امور کشاورزی درخواست هایی شد که امیدوارم بتونیم این درخواست رو به مرحله اجرا در بیاریم و من خودم خوشبینم، امیدوارم که در آینده نچندان دوری بتونیم در زمینه کشاورزی گسترش روابط رو داشته باشیم.
چندی قبل کاظمی قومی سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران به شهر جلال آباد سفر نموده، در یک نشستی با تاجران حوزه شرق گفته بود ایران حاضر است با توجه به ظرفیت ها و محیط مناسب در بخش کشاورزی در ولایت ننګرهار سرمایه گذاری نموده و محصولات مورد نیاز جمهوری اسلامی ایران در بخش کشاورزی را از حوزه شرق تامین نماید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
حسین امین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در توییتی دیدار با الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان را سازنده، مفصل و ثمربخش توصیف کرد. حسین امین عبداللهیان روز چهارشنبه در باکو با الهام علیوف دیدار و گفتگو کرد. با گزارش ایرنا، امین عبداللهیان در پیامش افزود انتظار می رود نتایج این گفتگوی صریح و صمیمی فصل جدیدی در رابط دو کشور دوست، برادر و همسایه ایران و آذربایجان گشوده و دشمنان و بدخواهان دو کشور را مایوس سازد. حسین امین عبداللهیان روز سه شنبه برای حضور در اجلاس وزرای خارجه عضو جنبش عدم انسلاک وارد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد. نشست وزیران خارجه جنبش عدم انسلاک با عنوان جنبش عدم انسلاک متحد و استوار در مواجهه با چالش های نوظهور با حضور کشورهای عضو و برخی سازمان های بین المللی روز چهارشنبه 14 تیر شروع شده و نیز در مرکز همایش و امروز هم در مرکز همایش های شهر باکو ادامه خواهد داشت. امیر عبداللهیان امروز دیروز چهارشنبه یکی از سخنرانان این نشست بود و در حاشیه این اجلاس در نشست کمیته فلسطین نیز سخنرانی کرد. مشروع خبرها در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
صبح بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم که در پهلوی خانواده های معززتان صبح بسیار خوبی را شروع کرده باشین و برای ساعات باقی مانده آرزوی خوشی و شادکامی داریم. به زمان پخش برنامه زنده با زندگی رسیدیم. به مدت 60 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌گردد.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنده، زندگی باید.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده با.
زنده با.
زندگی.
زنده با. زندگی.
به نام خدا، خداوند مهرآفرین. ما را نه زریست نه نثار سیمی، جز تحفه عجز بندگی تقدیمی. چون شاخ گلی که خم شود پیش نسیم، از دوست سلامی و ز ما تسلیمی. خیلی سلام به همراهان دلی ما، خیلی ارادت و احترام به جمع با صفای خانوادگی تن.
سلام خدمت شما و همه همکارانتان که به تکنیک وجود دارن. سلام و احترامات برای پذیره شون. امیدوارم این جوری که حتما سر حال باشن و دور از گزند روزگار لباس عافیت به تن داشته باشن.
سلام، من واقعا شرمنده هستم. خیر، برنامه شما خوبیه.
شما در خوب دیشته برنامه یه گوش که تقیق نمیم.
این پنجره روایت عشق است به هر شبت، آواز تازه کن به در و بام کهکشان.
شکر میکنم از برنامه تون.
به خدا هر وقتی که غم داشته باشم، هر وقت صدای شما بالا میشه، هیچ میگم البته به می دنیای چه غم میه.
دوستان عزیز، توت خنجان به فراهی ها، تربوز فراه به لوگری ها، سیب بلخ به پکتیا و تلخان پنشیر به بامیان میبریم با سلامی از جنس یک رنگی و همدلی.
مرا به بزم غزل های عاشقان ببر، به یاد کابل زیبای نازدان ببر. فضای عشق من است و ستاره بارون است، مرا به قصه شبهای جامدان ببر.
گرفت از بدمستی شراب امشب، مرا به ساحل دریای بیکران ببر. دلم به یاد تو هر شب بهانه میگیرد، بیا و خاطره ها را به یک بهانه ببر.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، وقتی که میتونیم گرهی را باز کنیم. زنده باد زندگی، وقتی میتونیم دلی را شاد بسازیم و دلخوری را خط بزنیم.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکنه.
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پر سمر میشه، تو سایه سال خلوتش خستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از ساعت 10:10 به وقت افغانستان و مدت یک ساعت از رادیو دری.
امروز پنجشنبه است، 15 تیر یا سرطان 1402، و همکارانم مثل هر روز در جمع شما حاضر هستند. نویسنده برنامه نصیر مجاب، صدا بردار الهام بابا خانی، کارشناس برنامه دکتر حوریا بیانی، روانشناس و مشاور خانواده. گزارشگران شیما وفا، نیلوفر نوروزی. تهیه کننده وحیده حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی. زینب بیات هستم و امروز در جمع شما هستیم با بخش های مختلف و متنوع برنامه، از جمله بخش نتیجه. خب در وادی دل، در فضای دلنگیز دل هستیم دوستان عزیز. و وقتی که در فضای دل هستیم، دل جای خوشی هست، جای مهربانی و کعبه است دل، و جایگاه جلوگاه خدای مهربان است، مهربانی است. و چرا با وجود اینکه دل یک چنین جایگاهی باید داشته باشه، چرا دلخوری، چرا ناراحتی، دلخوری ها را از خود ما دور میکنیم؟ و امروز قرار است با شما بگوییم که اگر از همدیگه دلخور هستیم رفعش میکنیم، و چگونه بگویم. این چگونگی رفع دلخوری مهم است که با چه کلماتی، با چه جملاتی اتفاق میفته.
خامخواه انسان در زندگی بعضی وقت به علت بعضی مشکلات میشه که از کسانی دلخور باشد. کار خاصی نکردیم، فقط خواستیم که امو دلخوره را یا به طریق حل کنیم، یا با یک نفر دیگر را پایش پیش کنیم که به منجگری از او حل کنیم.
خب دوستای عزیز، با ما ارتباط بگیرین از این طریق. پیامک بفرستین در افغانستان با شماره 0794-7171-44، در ایران 3800-226، و نشانی سایت ما parstoday.ir/dari. رسیدیم به ساعت 10:19، با سلامی دوباره به جمع مهربان شما دوستای عزیز. گپ خیلی حساس است و حضور شما خیلی لازم است. دور هم باشیم، جمع بشینیم، و قرار است بگوییم که اگر شکر رنجی بین ما پیش آمده، چه قسمی بیانش میکنیم. و این جملاتی که انتخاب میکنیم، ممکن است که هر کدامش در ترمیم یک رابطه نقش داشته باشه. اگر انتخاب نشده و سنجش نشده باشه، ممکنه که دلخوری رو بزرگتر بکنه، رنجش ها رو عمیق‌تر بکنه، و خدای نکرده به نتیجه این نرسه که هیچ جنجال و چالشی که بین ما هست رو بزرگتر بکنه. اما خب ما قدرت انتخابگری داریم، قدرت سنجش داریم، کوشش میکنیم که دلخوری ها کمتر پیش بیه، و زندگی البته پیش میایه، اما ما رفعش میکنیم، ترمیمش میکنیم دوباره با کلمات، با عباراتی که از سر مهر، از دل ما برمیخیزه.
گاهی میگه دلم شکسته، گاهی میگه دلم خوشحاله، گاهی یکی میگه مثلا دلم درد میکنه. حالا این درد دل از این ما نمیفهمیم که درد جسمیه که یک بحث از او که دل را ارتباط میدم یکی از اعضای بدن یا یکی از اندامهای بدن که او باز اناتومی خاص خود خور داره که بخش طبی میتونه یک تعریف و توصیف کامل از او داشته باشه. میگه دلم درد میکنه، این از گفته های نفر ما میتونیم بفهمیم که دل درد از این منظور از چی. اگر در رنگ رو از او پریدگی وجود داشت یا دست خور به رو قسمتی از شکم خود گرفته داشت، ما میفهمیم که این دل درد از این به خاطر اینه که از لحاظ جسمی درد میکشه.
تشکر از شما دوست عزیز که صدای گرمتان میرسانین به برنامه خودتان. دوستان، یکی از مهمترین مسائل در زمانی که سوی تفاهم پیش میاد بین به خصوص همسران ای است که گاهی همدیگر را مشاهده نکردیم. دقیقاً ممکن است با یک برداشت سطحی از بعضی مسائل، با از بعضی از اتفاقات رسیده باشیم به یک سری نتایجی شخصی برای خود ما حکم صادر کرده باشیم و بعد هم دلخوش شده باشیم. خب چه قسمی بیان بکنیم؟ آیا وقتی که همسر از سر کار می آیم مانده و خسته و زله، از امرا پای خود، از چی میگن، از لخک دری طرف نمانده، شروع میکنیم به صحبت کردن یا نه؟ وقتی که آمد، ماندگیش رفت شد، یک چای نوش جان کرد، لبخند زد، کنارش میشینیم و بعد از ای که کلی مانده نباشید میگیم و ای که چقدر نقش تو در زندگی ما مهم است و چقدر امروز کارهای مهمی برم انجام دادی، او وقت او گپی را که در ته دل ما هست با مهر، با کلمات نرم و ملایم بیان میکنیم. و یا همچنان همسر گرامی، شوهر گرامی که حرفی دلخوری اگر از همسر خود داره، در یک موقعیت مناسب با ذکری که همسر جانم، نفس جانم، تو چقدر زحمت میکشی بر زندگی و من سپاسگزار حضور تو در زندگی خودم هستم، بعدش با نرمی و ملایمت گپ خودم مطرح میکنن. خب شما چه قسمی مطرح میکنین؟ چه قسمی اگر گپی در دلتان باشه به همسرتان میگین و چقدر به این مسئله فکر کردین؟ خب لیلا جان از ورامین، دوست خوب ما، همین لحظه آنلاین و زنده برنامه رو میشنون، سلام تقدیم کردن، گفتن موضوع خوبی است. هفته من خودم خیلی فکر کردم درباره این که دلخوری هایی که بین ما و همسرم پیش آمده چه قسمی رفع میشه. من خودم شاغل هستم، ولی مسئله استقلال اقتصادی ربطی به رابطه نداره، هر کدام سر جای خودش و هر چقدر حالا در زمینه استقلال اقتصادی هم ما بتانیم محکم و استوار در زندگی قدم برداریم، اما روابط عاطفی یک چیز دیگه است و ما به این عاطفه، به این رابطه محکم با همسر ما نیاز داریم. ده و 23 دقیقه شد. خوشحال میشیم که از شما بشنویم تجربه های روزمره تانه. وقتی که همسرتان کاری انجام میده که شما ازش ناراحت میشین، کم اون لحظه وجودتان در هم پیچیده میشه و ممکن است که اولین حرکتتان ابراز عصبانیتتان باشه، چه حسی دارین؟ آیا در جا با کلمات، با فریاد، با خشونت ناراحتیتان رو بیان میکنین یا ای که خیشتنداری میکنین؟ مهارت کنترل خشم به دست آوردین و سعی میکنین که در یک فضای سالم با صبر و حوصله بازگپتان رو بزنین. خب خوشحال میشیم که با ما در میان بگذارین تجربه های خودتان رو. و اگرم برعکس شما یک کاری انجام دادین که همسرتان عصبانی شده، آیا در اون لحظه واکنش جدی و خشن داشته، خدای نکرده فریاد زده و بدرفتاری کرده و کلمات بد گفته، یا ای که سعی کرده در یک فرصت مناسب گپ خود با صبر و حوصله برای شما بگویه و رفتارتان چطور بوده؟ حالا شما میتونین خودتان به جای همسرتان قرار بدین و همسرتان خدا به جای شما میگه که همون رفتاری را که دوست داری با تو شوه با دیگران انجام بده. خب همچنان در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. خانه جای عشق ورزیست، جای دوستیست، جای گفتگوهای مهربانانه است، نه مشاجره، نه خدای نکرده کلمات بد و جای درک متقابل است. اگر هم حتی دلخور شویم از هم دیگه، باز هم برای حلش با سراغ چی میریم؟ با سراغ بیان خوش و نرم و ملایم. نیلوفر نوروزی از کابل با ما هستن.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام بر شما شنونده عزیز، همتون خوش اومدین به این بخش برنامه. خوشحال هستم از اینکه ما را از کابل همراهی میکنین. موضوع ما هم در رابطه با این است که چرا بعضی اوقات ما از دیگران دلخور میشیم و مخصوصا وقتی دلخور میشیم چطور باید این دلخوری ما را بیان بکنیم. در رابطه با راه ها و روش هایش میخواییم با یکی از همشهریان ما گپ بزنم. سلام، خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. حبیب الله هستم، محصل طب معالجوی سال دوم.
تشکر، زنده باشین. خب خوب است بگوین که شده تو هنوز گاهی از کسی دلخور شوین و اگر دلخور شدین بعدش چی کار کنین؟
خامخواه انسان در زندگی بعضی وقت با علت بعضی مشکلات میشه که از کسانی دلخور باشه. کار خاصی نکردیم، فقط خواستیم که مو دلخوره را یا به طریق حل کنیم یا با یک نفر دیگر را پایش پیش کنیم که به منجگری از او حل کنیم.
و دل کسایی که از شما رنجیده چطور؟ مطمئنن ما هم سبب میشیم دل دیگر را برنجن متاسفانه گاهی. وقتی دیگر از شما دلخور میشن چی واکنش میداشته باشین و دل کسایی که از شما رنجیده را چطور بدست میریم؟
خب تلاش میکنیم که بفهمانیم که از چی دلخور است، درک کنه، خود معرفی کنیم یا مثلا مو وضعیتی که قرار گرفتیم برش بشناسانیم که ما یا حق به جانب بودیم یا نه، یا تو حق به جانب بوده. اگر حق به جانب ما نبودیم و او بوده، کوشش کنیم که بعد از این باب میلو رفتار کنیم.
بله، خب وقتی در زندگی مشترک مخصوصا دو نفر دلخور میشن چگونه فکر میکنین به همسرشون بگوین که از اون ناراحت هستن؟
خب زندگی مشترک خب ما هنوز تجربه نکردیم، ولی فکر میکنیم که باید با بیان احساسات و طرز عمل و برخورد و حرفهایی را که مثلا میخواه امو چیزهایی را که او را دلخور کرده همون مشکلات ها را باید بیان بکنه با شریک زندگی خود.
بله، تشکر. شنونده عزیز، همچنان صحبت میکنیم با یه برادر عزیز، ولی میریم در استودیو گفتهای همکاران و میشنویم و ما باز هم در خدمتتان هستیم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن موده.
نام خدایی
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی کشمکش های آتشی دارد، زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
تشکر از نیلوفر جان، سپاس از شما دوستای خوب و نازنین و جان. عبداللطیف معلم است از دوستای خوب ما، از جو جان. چقدر جان جان شد، الهی که همیشه جان جان باشه. جان جان گفتن سلام و تشکر از طرح موضوع در برنامه. وقتی شما عصبانیت خود را کنترل میکنید و با عطوفت و صداقت به دنبال راه حل مشکلات هستید، گامی بزرگ برای ثبات زندگی مشترکتان برداشتین. و بعد هم گفتن که آیا شما هم دلخور هستین؟ از زندگی در کنار هم دیگه آیا رضایت دارین؟ بله. تشکر از اینکه طرحی سوال داشتین دوست عزیز عبداللطیف جان و سپاس از تجربه خوبتان که با ما به اشتراک گذاشتین.
همیشه رضایت هم تان دارم از خانم. صد فیصد رضایت هم تان دارم. اصلا به شکلی که خودم میفهم بعد ساعتی که من از اینجا از وظیفه میرم بسیار به یک خاطره خوبی با ما زندگی پیش میبره. اصلا لطف خوشی. رضایت اول میریست که اگر بعد زمانی که اعصابم خراب میشه او آرام است. وقتی که او اعصابش خراب شد ما آرامون. خیلی رضایت داریم. فیلن لغمه یالا رو به دست میریم. صبح میریم تا شام. شام هم به خانه براحتی آرام میریم زندگی میریم.
خب ممکن است که دوستای عزیز کسی از یکی از بستگان و خانواده همسر خودش دلخوش شده باشه که کم هم نیست البته و خصوص در بین مسائل عروسی و مراسم عروسی که برگزار میشه از این گپ و گفتگاهی پیش میایه و ممکنه که دلخوری هایی ایجاد شده باشه و بترسه که اگر بگویه مشکل کلانتر شوه و باعث دلخوری همسرش هم شوه. یعنی از طرح دلخوری باز یک مقداری نگران باشه که اگر من بگویم که مثلا خانم جان نفس جان من اصلا از برادرت یا از پدر جانت ناراحتی دارم به دل خودم و ازشان ناراحت هستم دلخوری دارم ممکن است که خود همسرم هم ناراحت شه و وقت چی باید بکنم؟ خب به نظر شما چه راهکاری را باید ای دوست عزیز ما در نظر بگیره؟ آیا میشه که قبل از طرح موضوع دلخوری یک مقداری تعریف و توصیف بکنه از خسار خود، از خسار بره خود و بعد از طرح خوبی های از اونا توصیف اونا به خوبی گپ خود و دلخوری خود و توقع و انتظار خود بگویه؟ اگر قسمی شوه به نظرتان بهتر نیست و یا ممکنه که حتی با این شرایط به همسرش بر بخوره؟ یا نه ممکن است که شرایط پذیرش ای گپ و قبول ای گپ در روح و روان همسر بهتر ایجاد شود. نسرین جان محمدی از تایمنی کابل نوشته سلام. سالهای اول زندگی مشترک من خیلی به سختی گذشت. هر کدام از ننوها و خوشوهایم ننوها همانا خواهر همسر می باشد و خوشوهم که مادر همسر. گفتن که با من کتره و کنایه می گفتن که چرا آشپزی یاد نداری؟ تو خود یه چیز یاد نداری؟ یا با بهانه های مختلف دخالت میکدن در رابطه ما و همسرم. من به جرأت و تازه وارد زندگی شده چپ خدا میگرفتم و هیچ صدای خدا نمیکشیدم. نگران بودم که خدای نکرده جنگ و جنجال در خانه پیش نیه. اما دیگه یک روز خیلی دلم به ترکیدن آمد. رفتم پیش خوشویم و با احترام برش گفتم که از گپا و کترهای شما خیلی دلم رنجیده، دلم شکسته و من شما را مثل مادر جان خودم میدانستم و دوست دارم و خوش دارم که اگه کاری را یاد ندارم مثل دخترای خودتان با آرامش برم بگوین. من در کنار شما میخوایم یاد بگیرم و هنوز اونقدر سن ندارم. خوشویم یک مقداری فکر کرد، سرم ماچ کرد و گفت آفرین دخترم و من ازت عذرخواهی میکنم اگه دلت رنجاندیم. چی ما چی دخترایم ما رو ببخشی، تو هم مثل دختر ما هستی و از این به بعد کوشش میکنم که دیگه اتفاقای گذشته تکرار نشوه. و گفته به نظر من نحوه بیان دلخوری و ناراحتی ها بسیار در حل مشکل کمک میکنه. با امید خوشبختی جوان ها تشکر از شما.
مهربانی سخت میخواند و چشمانت سنم، مهربانی سخت میخواند و چشمانت سنم، تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم، گریبانت سنم، تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم، بزنم. تو هر چیز دلانگیز است قربانت سنم، دامن از امید به پایان و دستم کوتاه است، این سر و این هم تو این دل چیز فرمانت سنم. مهربانی سخت میخواند و چشمانت سنم، تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم، گریبانت سنم. خاطر از دوریت فارغ می شود، اندک اندک می گذارم سر به دامانت سنم. مهربانی سخت می خواند و چشمانت سنم، تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم، گریبانت سنم. تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم.
آهنگ زیبایی بود با صدای فرهاد دریا با شعری از قهار آسی و این شعر عاشقانه. اجازه بدین بریم به فضای عروسی که دیشب بودیم دوستای عزیز، جای شما خالی. یک مراسم عروسی خاص من افتخار داشتم که دیروز شرکت بکنم، خاص که میگم ولی واقعا خاص است، عروسی دو جوان توانیاب. توانیاب یک واژه زیباست که به عزیزانی که دچار یک معلولیت هستن گفته میشه، دو زوج معلولی که جشن ازدواجشان بود و این جشن ازدواج کی برگزار کرد برشان؟ در جمع مهاجرین افغانستانی در مشهد خیریه هست به نام خیریه سید الشهدا و گروه کوهنوردان آریانا پامیر که این عزیزان دست به دست هم دادن و یه جشن شادمانی رو برای زوج معلول برگزار کردن و چقدر زیبا بود، بی‌نظیر بود صحنه هایی که در این عروسی ما دیشب در حضور دوستان دیدیم. جمع کثیری از مردم حضور داشتن، از توانیابان عزیز و آخر برنامه خیلی جالب بود که از طرف جناب آقای سید باقر حسینی که یکی از مسئولین خیریه سید الشهدا هست گفت زمینی در مشهد با مساحت وسیع خریداری شده و قرار است که این زمین آباد شوه و خانه هاش اختصاص پیدا کنه برای همین معلولین عزیز ما. و چقدر هم دوستان عزیزی که در این جمع بودن، عزیزانی که سرمایه دار بودن و توان مالی داشتن استقبال کردن و 2 میلیارد تومان همون در همین مجلس جمع شد، اعلام آمادگی گرفتن و یکی یکی گفتن هر کسی سهمی گذاشت و 2 میلیارد در همین مجلس جمع شد. و بالاخره وقتی میگم مجلس خاص واقعا مجلس خاص بود. امیدوارستیم که تا باشه از این کارهای خیر باشه. انشالله که همیشه در کنار هم باشیم، اینو میرقم، دست هم دیگر رو بگیریم و آغاز کننده حرکت هایی باشیم و حلقه هایی را، هسته هایی را ایجاد بکنیم که نتیجهش یعنی به تو کارهای خیر و پر از برکت باشه، دلخوشی باشه و نه خدایی نکرده دلخوری. در جمع شما هستیم، شد 10:40 و خوشحال هستیم که دلخوشی ها را از یاد میکنیم. میگم من 10 سال است که دامادی خانواده هستم، اما دیشب در یک بحثی که پیش آمد و به نظر من نظر خود گفتم هیچ اهمیت ندادن، اما گپای داماد نوکی خود خوش دارن، هم پیش از امو دور از امو جمع میشن، گرم میگیرن و گپای از او رو گوش میکنن و میگه که ما باید یا تمتو دلخوری خود با خانم خود گفتم و خوب شد که پیش کلگی نگفتم، برای خانم خود آستاگک گفتم. و بعد فهمیدم که باجیم در او کاری که اهمیت داده شده البته تجربه و تخصص داشته که دورش گرفتن و گپای از او رو شنیدن، یعنی داماد نوکی رو میگم دیگه، تجربه و تخصص داره، به همون خاطر گپش زیادتر مورد قبول قرار میگیره. خلاصه که حالا خودم تصمیم گرفتیم که وقتی گپی هم میزنم در او زمینه مطالعه کنم، بعد برم پیشنهاد بدم و توجه خانواده هم همسرم به خودم جلب کنم. خب انشالله که همیشه یعنی تو رقابت های سالم باشه. خب گپ کارشناسی شد، خوش هستیم که دلخوری ها به همین سادگی رفع میشه و انگیزه حتی میشه برای که بریم به سمت رشد و مطالعه و کتاب خواندن و بالا بردن اطلاعات و آگاهی. نیلوفر جان نوروزی از کابل با ما هستن، میشنویم از ایشان.
بسیار تشکرم کاران خوبم که بر ما بازم فرصت دادین و ممنون شما شنونده عزیزم چنان که ما را شنونده هستین. متاسفانه گاهی هم میبینیم که در خانواده افغانستان عروس خانواده از خانواده شوهرش دلخور میشه و ناراحت است. فکر میکنین در چنین موقعیت هایی که عروس از خانواده شوهرش ناراحت است و دلش نمیشه که دیگه ارتباط با اونا داشته باشه یا هم با اونا حرف بزنه، آیا فکر میکنین که قطع ارتباط و رابطه با خانواده همسر میتونه چاره درستی باشه یا هم حرف زدن درست بهترین گزینه است؟
به نظر من که قطع ارتباط با خانواده شوهر رای درست نیست و این نفر باید کوشش بکنه، شخص کوشش بکنه که همین مشکلات را که دیده یا دلخوری را که دیده باید با حرف بیان کنه و بعد در صدد جبرانش باشه که چطوری میتونن اونا برای از این جبران کنه دوباره.
پس فکر میکنین که در کل روش های کنار آمدن و حل کردن مشکلات و دلخوری های خانوادگی چگونه است؟ به نظرتون مثلا گله از خانواده همسر چطور باید مطرح شود؟
خب که مشکلات خوب نمیشه که با مردم باید بیان کنیم، باید مشکلات بریم با خانواده و پس با مو نفرایی که دلخور هستیم با خودش مطرح بکنیم و بیان بکنیم که چرا این کار مثلا خلاف میل ما است یا خلاف عادت ما است، چرا این را انجام میده و او را شاید کوشش کنیم که درک کنیم طرف مقابل هم.
بله، پس نظرتون چیست که بیایم دلخور نباشیم و دلخوری های خود با روش مناسبش بیان بکنیم؟
خب نظر ما درباره از این یه که همیشه باید کوشش بکنیم که شخص تا حد زیاد از مردم توقع زیاد هم نداشته باشیم و توقع بیجا هم از کسی نداشته باشیم و این که دیگه تلاش بکنیم طرف مقابل همیشه درک کنیم و بعضی وقتای میشه که اونا در یک وضعیت دیگری قرار میگیره، نمیتونه ما را درک کنه و کار را میکنن که خلاف میل ما باشه. ما نباید با کارهای جزئی دلخور شیم از کسی.
بله، بسیار تشکر از شما، موفق باشین برادر عزیز، اوقات خوش براتون میخوایم.
زنده باشین.
شنونده عزیز، خوشحال هستم که تا این دم ما را همراهی کردین و برنامه ادامه داره، رادیو در این را بشنوین. خدا نگهدارتون.
تازگی یا دلم تنگ میشه واسه هوا بدون تو مثل سم میشه واسه دلم میخواد الان باشی کنارم صدا کنی منو وقتی سرگیجه دارم هوا تو نباشی رو به شب میره واسم تو این خیابونا بد میشه حالم باش تو کنارم خوب بشه حالم تو که باشی دیگه ترسی ندارم بیقرارتم جاذبت زیاد من تو مدارتم باشه دامه داشته باشه با تو رابطم حتی اگه من آخرین انتخابتم بیقرارتم جاذبت زیاد من تو مدارتم باشه دامه داشته باشه با تو رابطم حتی اگه من آخرین انتخابتم خیابونا حفظن قدمای من ببین بیا پیشم عشقم اصلا جایی نرو با سکوتت منو روانی نکن وقتی میگه مال منی عصبانی نشو توی جمعی بینمون که باشه به سلیقتم اون میشم تو جنگلت من عاشق طبیعتم تو قبلن منو ببین اصلا بعید واقعا این حسای عجیب اصلا این حواس من مثل بوی تو که مونده رو لباس من کل قلبتم یه روزی میشه واسه من تو یه روز دلت میریزه با تماس من بیقرارتم جاذبت زیاد من تو مدارتم باشه دامه داشته باشه با تو رابطم حتی اگه من آخرین انتخابتم بیقرارتم جاذبت زیاد من تو مدارتم باشه دامه داشته باشه با تو رابطم حتی اگه من آخرین انتخابتم
تشکر از این آهنگ زیبا و یک بیات هم درش نقش داشت. انشالله که پسندیده باشین دوستای عزیز. میریم به استقبال بخش کارشناسی خانم رقیه حسینی عزیز. سلام روزتان بخیر.
سلام روز شما هم بخیر و عیاد دستم مبارک و فرخنده باشین.
سلامت باشین خانم حسینی عزیز. رسیدیم به روز پایانی هفته و موضوع رو جمع‌بندی میکنیم درباره که چگونه دلخوشی ها را زیادتر کنیم و دلخوری ها را کمتر. از روزهای گذشته هم از شما شنیدیم روزهای گذشته و ای که نکات باقی مانده امروز را هم بفرمایین و بحث و بررسی داریم در کنار شما.
بله، در مورد دلخوری بود، علتش را فهمیدیم، موانعی که باعث دلخوری و ناراحتی اعضای خانواده میشه خصوصا همسران، و امروز میخواییم به این نتیجه برسیم که اگر از یک از اعضای خانواده مخصوصا از همسرمان ناراحت شدیم چگونه برخورد بکنیم که طرف مقابل هم پی ببره که من از او دلخور هستم.
بله،
اولین نکته ایست که اگر خب طبیعیست یک برخورد شبه که من دلگیر شوم از همسر خود، اولین واکنش شاید عصبانیت باشه، شاید ای باشه که من از خود دفاع بکنم که چرا ای گبد من میزنی یا چرا از این رفتار من ایراد میگیریم. اولین چیز ایست که من یک آرامش فکری داشته باشم، یعنی فکر خودم منتجب بکنم اون لحظه، و اولین و اساسی ترین نکته ایست که سکوت بکنم. من میگم این تنها ابزاری است که ما زنها داریم در برخورد زندگی زناشویی مان، چون بالاخره دلخوری به هر رفتی به زندگی پیش می آید. نیست که زندگی ما شب تا روز با